غربیه که این گفتش سبک زندگی غربی هم رو شخص تاثیر میذاره، هم رو جامعه و هم رو نهادی به نام خانواده. رو شخص چی تاثیر میذاره؟ وقتی شخص فرهنگ غرب رو نگاه میکنه، همینجوری که الان شما دارید مستاق میبینید، حریص میشه. مثلا میگه آقا مرغ گران شد، یه خب پس فردا گرانتر خواهد شد، بریم بیشتر بخریم. اما اگه شخص واقعا به این سبک زندگی غربی توجه نداشته باشه، قانع میشه، یه قانع باشه در زندگی، وقتی منشون ما میشه، من و همسرم میام جلو، دیگه همسرم نمیگه مثلا من اینو میخوام چون خواهرم اینو داره. یه خب ما باید در کنار هم آرامش داشته باشیم. حالا غرب هرچی میخواد بگه بذار بگه.
من فهم میکنم که مردم ایران از اول انقلاب اسلامی ثابت کردن که نمرهشون توی این زمینه عالیه. مثلا توی مشارکت در انتخابات یا راهپیمایی‌های مختلفی که داشتیم کاملا مشخصه که مردم هنوز اون آرمان‌های اول انقلابی که دارن بهش پایبندن و دارن استمرار میدن. ما اگر که به این مناسک و این شعائر اسلامیمون پایبند باشیم، پایبندیمون محکمتر میشه، در نتیجه تهدیدها ضعیفتر میشه. میبینیم که مثلا اربعین هست، مراسمات اعتکاف هست یا راهپیمایی یا هست، باز اون حضور رو مردم دارن. لذا من فهم کنم اگه قرار باشه نمره بدیم، نمره عالی میدم.
سراغ هشتگ هایی که در فضای مجازی با عنوان گام دوم انقلاب داغ کردید، ما اونا رو پیگیری کردیم همینجا و در همین برنامه براتون میخونیم. ریحان حسینی با هشتگ گام دوم انقلاب نوشته: هفتمین توصیه رهبری در گام دوم انقلاب به جوانها پیاده کردن سبک زندگی اسلامی بود. اصلی ترین نقش در این را بر عهده مادر یا همسر خانواده است، کسی که تربیت یه نسل و جامعه را به عهده گرفته. پس طبیعیه که اون اصلی ترین هدف دشمن در تیراندازی فرهنگی باشه. محمد هادی با همین هشتگ نوشته: برای پیشرفت در گام دوم انقلاب، توقف ممنوع، غفلت ممنوع، اشرافیگری ممنوع، اختلاس ممنوع، بی‌خاصیت بودن ممنوع. با همین ممنوعیت ها میتونیم به قله برسیم. ما هنوز به قله نرسیدیم. اون روزی که ملت ایران به قله برسه، دشمنی ها تموم میشه. ما تا اون روز فاصله داریم. باید بدون توقف به راهمون ادامه بدیم برای ایران. کبرا خانم هم با هشتگ گام دوم انقلاب نوشته: به حول و قوه الهی گام دوم انقلاب رو با اتکا بر دانش جوانان انقلابی و دلسوز شروع می‌کنیم تا وابستگی و نیاز به خارج رو به حداقل برسونیم. هر کشوری از توانایی‌های داخلی خودش استفاده کنه، در تاریخ جاودانه میشه. آینده متعلق به ایران اسلامیه. جوانای این مرز و بوم بازوی توانمند جامعه هستند. برای حفظ ارزش‌ها، برای برپایی شعار ما توانیم و برای آبادانی این محدوده.
اینجا محدوده ماست. محدوده جوانای ایرانی با خط و خطوط مختص ما. با خط و خطوطی ویژه. اینجا ایران. مختصات 32 درجه شمالی، 54 درجه شرقی، کیلومتر 88.
شب شما بخیر باشه. متشکرم که 15 دقیقه وقت با ارزشتون رو با ما در مسیر کیلومتر 88 گذروندید. فردا ما رو حتما بشنوید. از نشاط کاری و مسئولیت پذیر بودن می‌خوایم با شما حرف بزنیم. توقف در مسیر کیلومتر 88 آزاد آزاد به پایان این خط و مسیر رسیدیم. فقط مونده حرف آخر. معنویت به معنی برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه است و اخلاق به معنی رعایت فضیلت‌هایی مثل خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمندان، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکوه. معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه هستند. بودن اونها محیط زندگی رو حتی با کمبودهای مادی بهشت میکنه و نبود این اخلاقیات حتی با وجود برخورداری از مادیات جهنم میآفرینه. فرازی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نوشته رهبر فرزانه انقلاب آیت الله سید علی خامنه ای. این بود حرف آخر ما با شما. زیاد عرضی نیست، ارادتمند، کیلومتر 88.
پایان کیلومتر 88.
سلام. خیلی ها میگن خرید آبلیموی خوب کار سختیه، آخه هم باید طبیعی باشه هم مزه آبلیموی واقعی بده. خلاصه اگه میخواین آبلیموی واقعی بخرید، پیشنهاد آبلیموی ترش و تازه مهرام خیالتون رو راحت میکنه.
مهرام، خوشمزه و خوشنام.
بچه بود و این بیسکویت جدید کنگ گرجی
برات آورد گرجی، بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
اینجا رادیو جوان، شمارش معکوس.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن. یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره، دقیقاً مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داره. شمارش معکوس.
به نام خدا. سلام، شب بخیر. شمارش معکوس شروع شد. در برنامه امشب شمارش معکوس با شما در مورد مطالعه صحبت میکنیم و اینکه چی کار کنیم که کودکان و نوجوانان ما به مطالعه و کتابخوانی علاقه‌مند بشن. با ما تا هولوش ساعت 21 همراه باشید از شبکه رادیوی جوان و با شمارش معکوس. من لاله اکبری به همراه تیم برنامه‌ساز شمارش معکوس با شما همراه و همدلی. در در روزهای اخیر که نمایشگاه کتاب برپا بود، جمعیت زیادی از خانواده ها رو توی نمایشگاه دیدیم که با کودکان و نوجوانان و حتی بچه های خردسالشون به نمایشگاه کتاب اومده بودن، براشون کتاب می خریدن که اینجای خیلی خیلی امیدواری داره که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی جایگاه ویژه‌ای بین خانواده های امروز پیدا کنه. و پدر و مادرها که تلاش میکنن فرزندشون علاوه بر یادگیری مهارت‌های تربیتی و آموزشی، کتاب خون و اهل مطالعه هم بار بیان. از طرفی کارشناسان آموزشی هم اعتقاد دارن بچه‌هایی که در سال‌های قبل از مدرسه با کتاب پیوندی عمیق دارن، در دوران تحصیلشون هم موفق‌تر میشن و در بزرگسالی هم کاغذ و کتابو از خودشون جدا نمی‌کنن. اما تربیت یک کودک کتابخوان چندان هم ساده نیست. اگه از راهش نرید، احتمال اینکه فرزندتون به بازی‌های رایانه‌ای و عروسک‌هاش بیشتر از یار مهربان دل ببنده کم نیست. از طرفی می‌دونیم از بین هزاران کتابی که پیش چشممون قرار داره، حتی با وجود تقسیم بندی‌هایی که ناشران معمولاً پشت جلد آثارشون درج می‌کنند، انتخاب مناسب‌ترین گزینه کار ساده‌ای نیست. پس باید چی کار کنیم و چه کتابی برای کودکانمون تو سنین مختلف بخریم؟ این سوال بهونه گفتگوی من با اولین کارشناس برنامه امشبه که تا دقایق دیگر گفتگوم رو با ایشون آغاز میکنم. لطفاً با ما همراه باشید.
من کتابی دارم همچیش در مورد همه چی نوشته، اینقدر کلوفته تا اینقدر کتاب خوندن ما رو باوش بخونی که توش یه چیزایی نوشته که با اون رو بخونی. بابا هر وقت واقع شد برا کتاب بخوندن گوش خودی فعلا تبوب نشده، هنوز بقیه کلمه ها رو یاد نگرفتم. ما چیزای بیشتری از تو کتاب میفهم. البته خب اگر چیزایی که وقتی برای سنت مناسب نیست مامان بابا میگن به نه مناسب نیست، خب اگر بری ازش بپرسی یا تو کتاب اگر صفحه داشته باش بخونیم، خب خیلی کار بدیه.
کتاب خوندن خیلی خوبه، نه که تو قفسه بذاری فقط نگاش کنی. مامانم میگه کتاب خوندن خیلی خوبه.
کتاب خوندن هوشو زیاد میکنه، اون وقت تقویت میکنه هوشو. در روز باید کتاب بخونیم.
یه کتابی که حرفای جدید توش داشته باشه اونا رو بخونیم. خب بخونیم، حرفای جدید یاد میگیریم، برای همین دوست دارم.
شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه شمارش معکوس گفتگو میکنم با آقای دکتر سعید بهزادی که روانشناس هستن و مشاور خانواده. میخواییم بپرسیم از ایشون که چگونه میتونیم کتابهای خوب رو برای بچه‌ها انتخاب بکنیم که مناسب سنشون باشه و اونا یه جورایی با خوندن اون کتابها کم کم علاقه مند بشن. آقای دکتر بهزادی سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام و درود، شب شما هم بخیر انشاءالله که در کنار هم سالم باشید.
سلامت باشین، خوشحالم با شما گفتگو میکنم. آی دکتر، میخوام از تجربیاتتون از دانشتون استفاده کنیم، بهره مند بشیم مبنی بر این که چطوری میتونیم کتابهای مناسب سن کودک رو انتخاب بکنیم که اونام علاقه مند بشن، چون همیشه این کتابای اوله که وقتی به دل بچه‌ها بشینه مناسب سنشون باشه، حرف بله. دلشون رو بزنه علاقه مند میشن. حالا بله، بعضی وقت کتابا پشتش درد شده که برای چه سنیه، اما همیشه هم شاید این موضوع به ما کمک نکنه. شما راهکارهای ارائه بدید که ما بدونیم به عنوان یک بزرگتر چگونه کتاب مناسب سن بچه هامون انتخاب کنیم.
زنده باشید. من اولا خوشحالم که با شما و شنوندگان عزیزمون گفتگو میکنم.
سلام باشید.
طبق فرمایش شما، یکی از کارهایی که ما میتونیم برای علاقه‌مند کردن فرزندانمون به کتاب باشه اینه که الگوی خوبی باشیم. احتمالاً همکاران دیگه هم در این زمینه زیاد گفتن و من به طور جد باورم اینه که بچه‌ها الگوهای رفتاری از ما میگیرند تا گفتاری، یعنی کتاب بخون، سعی کن کتاب بخونی، جملاتی از این دست و نصیحت‌های از این دست معمولا کارساز نیستند. این رو در نظر داشته باشیم. و دیگر این که من فکر میکنم کتاب هایی در پاسخ به سوال اصلیتون، کتاب هایی برای بچه ها مناسب هستن، به ویژه برای جامعه ما، کتاب هایی که بچه ها رو به اندیشیدن وادار بکنه.
بله.
یعنی شخص من به عنوان یک روانشناسی که سالهاست با خانواده ها کار میکنم و بخشیش رو با بچه ها هم کار کردم، بچه های ما فرهنگشون غنی نیست از کتاب هایی که باید فکر بکنن. عموما در کتاب ها قبلا صورت مسئله مطرح شده، پاسخ به سوال هم داده شده. مثلا دو تا آدم بودن یا دو تا حیوان بودن یا یه خانواده بودن که این کارو میکردن اون کارو میکردن، بعدن هم سرنوشت بد دوچار این آدم بده شده، سرنوشت خوبم دوچار آدم خوبه. بنابراین بچه یک خوراک فکری رو به شکل جویده دریافت کرده. این آدم ضمن این که ممکنه آدمی باشه که از نظر اخلاقی آدم به درد بخوری باشه، اما آدم اندیشمندی نیست. چرا؟ چون اخلاق رو مستقیما دریافت کرده، ارزش ها رو مستقیما دریافت کرده، نه به خاطر شعور خودش بلکه به خاطر رضایت پدر و مادر، چون اونها بهش گفتن چی درسته چی غلطه. بنابراین اگر بخوام عرضم رو خلاصه بکنم، میگم دنبال کتاب هایی باشیم که به اصطلاح داستان نویسان آخرش باز باشه یه مقداری. این یک مطلب. امیدوارم این بخش عرض من روشن باشه.
بله، یعنی سوالتی رو برای کودک مطرح کنه یه جورایی، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، و ذهن کودک رو به فکر فرو ببره، یعنی اون رو وادار بکنه به اینکه نظر خودش رو عنوان بکنه.
کاملا
کاملا
از شما. بله بله. و من عموما توی کلاس ها به پدر مادرها میگم لطفا از واژه به نظرت خیلی استفاده بکنید و جدی استفاده
و بکنید. ازش بخواین که حتما نظرشو بگه. یه حسنی هم داره، ضمن این که میتونه راجع به اون موضوع فکر کنه، به نظرم به گفتار کودک هم کمک میکنه، یعنی وادار میشه که حرف بزنه و ارتباط برقرار کردن رو یاد بگیره.
اعتماد به نفس، جرأت،
اعتماد به نفس هم بله بله
100% تقویت خواهد شد.
درست.
مطلب دیگه ای که توی این زمینه میشه گفت اینه که به تفاوت‌های فردی احترام بذاریم. ببینید، ما آدم بزرگا ژانرهای مختلف یا نهله‌های مختلفی از فیلم یا کتاب رو دوست داریم. طبیعی است که بچه‌های ما هم اینطور باشن و طبیعی است که ما نمیتونیم از همه بچه‌ها بخوایم یک مدل کتاب رو بخونن. به تفاوت‌های فردیشون احترام می‌ذاریم. بعضی از بچه‌ها ممکنه قصه‌های هیجان‌انگیزتر رو دوست داشته باشن. مثلا ممکنه یکی دوست داشته باشه کتاب‌های ژول ورن رو بخونه، ماجراجویانه. یکی دوست داشته باشه افسانه‌های کهن رو بخونه، یکی دوست داره قصه‌های شاهنامه رو بخونه، یکی داستان‌های مذهبی رو بیشتر دوست داره. به این تفاوت‌ها احترام بذاریم.
یعنی از بچه‌ها بپرسیم آ دکتر.
ببینید، وقتی که بچه خوراک،
یعنی می‌خوام بگم از کجا بدونیم که بچه‌هامون چی دوست دارن؟
خب ما شیوه‌های نظرسنجی توی این زمینه خیلی کم داریم. ما دو نوع نظرسنجی داریم دیگه. یکی یه شکل خرد توی خانواده که اینکه بچه چی دوست داره. چهار تا کتاب می‌خریم، می‌بینیم یکیشو بیشتر سه بار خونده، یکیشو دستم نزده. سلیقه دستمون میاد. دیگر این که عموم کسانی که برای کتاب بچه‌ها کتاب می‌نویسن آدم بزرگا هستن، تحلیلش هم آدم بزرگا می‌کنن. ما پژوهش یا نداریم یا من نمیدونم، ممکنه من ندونم و مربوط به سواد من باشه، که ما پژوهشی نداریم ببینیم بچه‌های ما در نمایشگاه کتاب خودشون کدوم سمت میرن، خودشون کدوم رنگ‌ها، کدوم انتشارات، کدوم موضوعات رو دوست دارن. این شاید بتونه بهمون کمک کنه. یعنی دست‌اندرکارانی که کار پژوهش میکنن در زمینه کودک شاید بتونن با یک پژوهشی بفهمن که خود بچه‌ها چی دوست دارن. اما در صورت خانواده اگه من بخوام به والدین توصیه بکنم، کتاب معرفی نکنن. اجازه بدن به بچه بگن داریم میریم نمایشگاه، تو 100,000 تومان میتونی کتاب بخری، هر جا به ایستی من با تو همراهی میکنم. سلیقه بچه بعد از یه مدتی دستمون میاد.
درسته.
و هر زمینه ای هم رفت اشکال نداره، چون اون کتاب چاپ شده و قانونیه.
درسته.
جملاتی مثل اینکه این چه کتابیه میخونی یا این کتاب به درد
تو ذوق بچه‌ها میخوره،
همینطوره.
من اشون میکنیم،
سلیقه‌مونو تحمیل میکنیم، همینطوره که مفید باشه.
به نظرم نکته هایی که گفتین در عین این که خیلی ساده است، خیلی کاربردیه و بعضن ما از کنارش خیلی راحت میگذریم و بله حواسمون نیست که با یه جمله ممکن اصلا ذهنیت کودک رو به هم بریزیم. به قول شما سلامت باشین، انشالله که همینطور بوده. به قول شما یه قسمتی فهمودین که مثلا کافیه بزرگتر بگه این چی کتابیه میخونی، یا اینا اصلا خوب نیست، و این کاملا ذهن کودک رو به هم میریزه یا نوجوان.
و جهت بهش میدیم، ما بچه همون جهت ندیم، اجازه بدیم هر مسیر قانونی رو که دلشون میخواد خودشون برن.
سپاس از شما آقای دکتر بیزاری. یه سوال دیگه هم دارم، یه سوال دیگه. آیا به اون تقسیم بندی که ناشران پشت جلد آثارشون درج میکنن باید خیلی دقت کنیم، یا اینکه اونا کافیه برای بچه ها؟
اگر کلمه خیلی رو ورداریم خوبه، به اون هم دقت بکنیم.
به اون هم دقت کنیم. بسیار عالی. خیلی متشکرم. یعنی اونم میتونه یه فاکتوری باشه در کنار انتخاب‌های دیگه. سپاس از شما جناب دکتر بهزادی. بزرگوارین. خدا نگهدارتون باشه. دوستان خوبم، گفتگوی بود با آقای دکتر سعید بهزادی، روانشناس و مشاور خانواده. تحقیقات نشون داده که بیشتر کسانی که به کتاب و کتابخوانی علاقه دارن، والدینی داشتن که در دوران کودکی لحظات شیرین و گرمی رو هنگام خوندن داستانها برای اونها ساخته و پرداخته کردند. اگر دوست دارید فرزند شما هم کتابخوان بار بیاد، باید کاری کنید تا مطالعه از نظر اون تجربه‌ای موفق و لذت بخش باشه. سعی کنید هر روز یا لااقل هفته چند بار برای کودکتون کتاب بخونید و خودتون رو به این کار عادت بدید. در صورتی که فرزند شما علاقه به کتاب خونی نداره، معلومه که شما به عنوان والدین فرصتی برای مطالعه در طول روز معین نمی کنید و شما رو اهل مطالعه کودکتون نمی بینه. پس یه روش مهم برای اهل مطالعه شدن بچه ها کتاب خون شدن خود شماست. فراموش نکنیم آموزش درست مطالعه کردن در دوران کودکی باعث میشه تا در آینده بچه های ما مطالعه گرهای ماهری بشن. پس این مسئله این ارزش رو داره که خودتون وقت بیشتری برای مطالعه بذارید و به قولی کتاب خان بشید. روش بعدی اینه که یه بانک واژگان قوی در ذهن کودک ایجاد بکنید. مثلا برای اینکه بتونیم مفهوم واژگان رو در ذهن کودک بپرورونیم، به جای اینکه به کودک بگیم برو با خرست بازی کن، بهش بگیم بریم با خرست از برکه ماهی بگیریم، شایدم از رودخونه یا دریا یا اقیانوس. با این توضیح بیشتر از یک کلمه دایره واژگان کودک افزایش پیدا میکنه و در صورت کتاب خواندن معنی واژگان رو به خوبی میفهمه. در این صورت علاقه به مطالعه هم نشون خواهد داد. اما اجازه بدید روش‌های دیگر رو از زبان کارشناس محترم برنامه بشنویم که پشت خط ارتباطی ما هستن و تا ثانیه‌های دیگر باهاشون گفتگو خواهیم کرد.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایرانی، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
گفتگو میکنیم با خانم دکتر ژما جواهری پور که پژوهشگر حوزه آموزش هستند. خانم دکتر جواهری پور سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم اکبری و همه شنوندگان خوب برنامه خوب شما.
بزرگواری خانم دکتر، نمایشگاه کتابم که تموم شد، نمیدونم حالا شما تشریف بردین در واقع؟
بله،
بودین.
بله.
استفاده کردین یا خیر؟ ولی به هر حال رویداد فرهنگی فوق‌العاده خوبیه برای همه ما، به خصوص وقتی که خانواده ها با بچه ها میرن نمایشگاه کتاب، برشون کتاب میخرن، که میتونه یه قدم خیلی مهمی باشه برای اینکه بچه‌های ما اهل مطالعه بشن و کتاب بخونن. ولی همه ما یقین داریم که این تنها راه نیست، یعنی میتونه یه راه باشه ولی تنها راه نیست که بچه‌ها کتاب خون بشن. شما که در حوزه آموزش دارید کار میکنید سالهای ساله، بفرمید که بهترین راههایی که میشه بچه ها رو کتاب خون کرد چیه؟
بله، همطور که فرمودین به هر حال رویدادهای فرهنگی مثل نمایشگاه کتاب، انواع جشنواره هایی که در حوزه کتاب و فرهنگ برگزار میشه میتونه عامل انگیزاننده ای باشه برای افراد و خانواده ها که به این بخش از سبد هزینه خانوارشون توجه کنن، یک بخشی از اقتصادشون رو اختصاص بدن به خرید محصولات فرهنگی. ولی کتاب خوان شدن و کتاب خریدن شاید دو مقوله متفاوت باشه و ایجاد فرهنگ و عادت فراتر از بحث جشنواره ها و نمایشگاه ها باید دیده بشه. به عنوان عضو کوچکی از مجموعه فرهنگی کشور، به عنوان یک معلم عرض میکنم خدمتون تجربیاتی که سالهای گذشته ما داره نشون میده و روندی که ما در نمایشگاه هایی مثل نمایشگاه کتاب دیدیم، پیشنهاداتی رو خدمتون عرض میکنم و خدمت شنوندگان.
خواهش میکنم بفرمایید. بله، سر و پا گوشیم.
برای افزایش سرانه مطالعه در کشور و انشالله کتابخوان شدن نسل آینده، در وهله اول خدمتتون عرض کنم بسیاری از عادات از جمله کتابخوان شدن بچه‌ها برمیگرده به این که فرهنگ خانواده و فرهنگ کتابخوانی در یک خانواده باشه. بچه‌ها کارهایی رو انجام میدن که از ما میبینن، نه لزوماً توصیه‌هایی که ما کلامی به اونها میکنیم. بنابراین اگر فقط به دنبال این هستیم که نصیحت کنیم بچه‌ها رو برای کتابخوان کردن و کتاب خوان شدن،
فایده ای نداره.
کلام نمیتونه نتیجه بخش باشه. بلکه اگه بچه ها ببینن که پدرشون مادرشون در طول روز مشغول کتاب خواندن هست، قطعا این عادت برگرفته از خانواده خواهد. مسئله بعدی که حالا امسال هم خیلی ممکنه بهش اشاره کرده باشن ولی تو بحث کتاب خوان شدن افراد خیلی تاثیرگذاره، خوندن کتاب های خوب هست. ببینید خیلی از افراد وقتی میبینیم که کسانی هستن که معمولا کتاب از دستشون اصطلاحا نمیفته یا به دنبال عناوین جدید انتشارات هستن، کسانی هستن که در سنین کودکیشون و در سنین نوجوانیشون کتابهای خوبی به دستشون رسیده و لذت خوندن فرض کنید یک کتاب توی عصر تابستونی لخت رو داشتن. کتاب خوندن لذت خاص خودش رو داره و باید اون لذت رو چشیده باشن. بنابراین وقتی از خوندن یک مطالبی و کتاب‌هایی لذت بردن، بنابراین به دنبال
طعمش مونده زیر زبونشون به قولی. بله،
خوندن کتاب.
بله بله.
مسئله سوم که میخوام و آخری مسئله‌ای که تو این فرصت که میخوام خدمتتون عرض کنم، بحث سرمایه گذاری روی کالاهای فرهنگی هستش. امسال همونطور که ملاحظه کردیم بسیاری از کتابی که چاپ شده بود برای کودکان کتابی بودش که ترجمه شده بود. ما متاسفانه داریم نویسنده های خوبمون رو در زمینه کتاب کودک و نوجوان که مهمترین قشر توی کتاب خوان شدن یک جامعه هستن از دست میدیم یا کمرنگ میشه.
بله بله،
درسته که کتاب هایی که ترجمه میشه کتاب های ارزشمندی هست، قطعا مطالب خوبی میتونه به همراه داشته باشه، ولی اون چه که برگرفته از فرهنگ و بوم و اقلیم خودمون هست و اون چه که برگرفته از تجربیات نگاشته شده در یک کشور هستش، بسیار بسیار میتونه در غنای فرهنگی اون جامعه و اون کشور از تأثیر گذار باشه.
به هر حال فرهنگ ما، آداب ما، طرز تفکر و باور ما مطمئنا با کشور دیگه فرق میکنه دیگه. بله،
من فکر میکنم انجمنهایی که در حوزه نویسندگی کتابهای کودک و نوجوان در هر حوزه فرهنگی، در حوزه کودک و نوجوان خصوصا در زمینه تولیدات و انتشارات کتب و مقالات دارن کار میکنن، باید تقویت بشن از طرف دولت. باید این مجموعه های نویسندگان کتاب های کودک، کسانی که گرافیست و نقاش برای این کتاب ها هستن، اینها باید تقویت بشه، باید دوره های بروز براشون گذاشته بشه. ما بیایم و کشف کنیم نقاط بسیار ریز و داستان های دلپذیر رو که در فرهنگمون هستش، در جامعهمون هستش، از گذشتگان ما شفاهن اونها رو نقد میکردن، اینها رو بیاریم بنویسیم. قطعا خوانندگان داخلی و حتی من مطمئن هستم که خوانندگان بین المللی بسیار زیادی رو آداب و فرهنگ ما میتونه جذب کنه. بنابراین در این سه مقوله
میتونیم کار کنیم. بله بله،
مطالب درسی و سرمایه گذاری که میتونن دولت‌ها بر روی انتشارات داشته باشن میتونه تاثیرگذار
به ما کمک کنه. یه سوال دارم خانم دکتر جواهری پور، کارهای تشویقی پدر مادرها چقدر میتونه به بچه‌ها کمک کنه کتاب بخونن؟